نهایت الدرایه جلد دو صفحه 324 سطر 13 ششم شهریور 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأهرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوفان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وقريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في حلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي. يا أبا عبد الله، لعن الله قاتلك، ولعن الله حاضرك، ولعن الله من سمع واعيتك ولم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من صبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وأعونهم عليه. أشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي، ومنقلبي في دنياي وآخرتي. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه 172 به بیان محاذیر اجتماع امر و نهی می‌پردازند. خب یکی از اون محاذیر محظور اجتماع ضدین بود که در نوبت‌های سابق ایشون کلمات مرحوم محقق خراسانی رو مورد نقد قرار دادند. و اما سه محظور باقی مونده، اولین از اون سه محظور محظور تکلیف محال بود. فرمودند که لزوم این محظور در اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعلق تکلیف به فرد هست. اگر ما قائل شدیم که تکلیف به فرد تعلق میگیره، یا بلا واسطه یا مع الواسطه، اینجا خب اون محظور تکلیف به محال لازم میاد، چون فرض اینه که این فرد صلات متحد هست در خارج با فرد غصب. اگر ما قائل شدیم که تکلیف به افراد تعلق میگیره، که تعلق تکلیف به افراد ابتداعا و بلاواسطه قائل باشیم، یا نه بگیم تکلیف به طبیعت تعلق میگیره اما به حیث تساوی هذا الفرد، این به حیث تساوی هذا الفرد یعنی اینکه تکلیف بالاخره به فرد رسیده، منتها مع الواسطه، به واسطه اون طبیعت، که عرض کردیم که این مبنا رو میتونیم بر اساس اون نگاه و نگرش مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند، نگاه کنیم. اگر ما این مبانی رو داشته باشیم، طبیعتاً بله اینجا محصول تکلیف به مال و اتاق، تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور شرعاً، این محصول لازم میاد. ولی اگر ما گفتیم که نه، تکلیف به خود وجود طبیعت هست، دیگه از وجود طبیعت فراتر نمیره و خود وجود طبیعت مقدور هست، اینجا اون محظور تکلیف به مالای و تاق و تکلیف به محال و اینها لازم نمیاد. ایشون در بیان این مطلب اینجور میفرمایند که اگر خصوصیات مفرده به لحاظ ثبوتی دخیل در مطلوبیت یک طبیعت نبوده باشه، به لحاظ اثباتی اینجا دو فرض متصوره. یعنی شما مولای رو در نظر بگیرید که در مقام تشریع و تقنین قرار گرفته، خب در این مقام نگاه کرده و میبینی که بله خصوصیات مفرده دخیل در مطلوبیت نیست. تو چنین فضایی وقتی به لحاظ ثبوتی نگاه کرد و دید این خصوصیات دخیل در مطلوبیت نیست، حالا به لحاظ اثباتی میخواد تکلیف خودش رو جعل کنه، به چه نحو لحاظ میکنه؟ اون طبیعت مأمورون به رو به چه نحو باید لحاظ کنه؟ اینجاست محل کلام، اینجاست. پس این که ما میخواییم بدونیم تکلیف به افراد سرایت میکنه، ما باید مقام تقنین و تشریع رو در نظر بگیریم، اون هم نه به لحاظ جنبه ثبوتی او، بلکه به لحاظ جنبه اثباتی او که مولا میخواد الان قانون رو جعل کنه. تو چنین فضایی خب مفروض هم این هستش که خصوصیات، باز تأکید میکنیم این خصوصیات مفرده یک طبیعت دخیل نیست در مطلوبیت. در چنین فضایی اینجا عبد و شخص مأمور از دو حال خارج نیست. اگر عبد جاهل باشه به عدم دخالت خصوصیت، عبدیست که اصلا خبر نداره، نمیدونه که خصوصیات مفرده دخیل در مطلوبیت نیست. اگر چنین باشه، عبد جاهل باشه که خصوصیات مفرده دخیل در مطلوبیت نیست، اینجا مولا در مقام اثبات طبیعت رو فانی در تمامی افراد لحاظ میکنه. پس مولا اون طبیعت مأمور به رو فانی در تمام افراد لحاظ میکنه، همون بهیست تسعو هذا الفرد، به گونه ای که همه افراد رو شامل بشه، ولو شمول استقراقی نیست، شمول بدلیه. یعنی اون طبیعت مأمور به همشان میتواند منطبق بر فرد الف بشه، میتونه منطبق بر فرد ب بشه، منطبق بر فرد جیم بشه و هاکذا. طبیعت رو فانی میکنه در اون افراد به حیث تسع و جمیع الافراد، همه افراد رو شامل میشه، شمولیت داره، حتی این فرد منهیان عنه مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه دفع کند دخالت داشتن خصوصیت مفرده در مطلوبیت رو، بگه بله این خصوصیت مفرده الف، خصوصیت مفرده ب، خصوصیت مفرده جیم، اینها در مطلوبیت دخیل نیستند. خب در چنین فضایی بله، اینجا اگر مولا بخواد طبیعت صلات رو فانی کنه در همه افراد و بگه افراد طبیعت این خصوصیات مفرده هیچ نقشی ندارند، خب بله اینجا وقتی به فرد متحد با منهیون عنه میرسیم، اینجا اون تکلیف به محال محضورش لازم میاد. ولی اگر نه، اگر ما فرض بگیریم که عبد عالم هست به عدم دخالت خصوصیات، حالا به هر نحوی میداند که عبد میداند که این خصوصیات مفرده هیچ نقشی نداره، رو این فرض بیاییم جلو، در چنین فضایی مولا اگر بخواد تقنین کنه در مقام اثبات و ملاحظه کنه اون طبیعت رو، دو جور میتونه ملاحظه کنه. یکی این که مثل فرض جهل عبد در نظر بگیریم که طبیعت رو فانی در تمامی افراد داشته باشه، که اگر طبیعت رو فانی در تمامی افراد داشته باشه، خب اون محظور تکلیف به محال لازم میاد. یکی این که نه، اینجا بیاد، حالا مبنای خود مرحوم اصفهانی که سابقا هم داشتیم، اینجا بیاد یک وجودی رو مضاف به طبیعت مأمور به نگاه کنه و این وجود یک وجود عنوانی است، فانی در وجود حقیقی است، یعنی نفس وجود طبیعت، یعنی صرف وجود طبیعت، اینو لحاظ کنه. اینجا میتونه بدین نفع هم لحاظ کنه. خب صرف الوجود طبیعت چیه؟ خود وجود طبیعت در جایی که مندوه وجود داره، خود این وجود طبیعت مقدور مکلف هست یا مقدورش نیست؟ مقدور مکلف. اینجا دیگه اون محذور تکلیف به مالا یتاق، تکلیف به غیر مقدور شرعن و تکلیف به محال و اینها لازم نمیاد. پس مولا اگر بیاد، اگر خاطر شریفتون باشه سابقا در بحث تعلق احکام به تبایع و افراد این بحث بود که ما اونجا گفتیم حکم وجود خارجی میخوره، منتها وجود خارجی یه وقت میگیم وجود خارجی حقیقی، یه وقت میگیم وجود خارجی فرضی، وجود خارجی عنوانی، وجود خارجی تقدیری، امثال این تعابیر. اگر گفتیم حکم به نفس وجود میخوره بدون لحاظ اون خصوصیات مفرده، خب این خود وجود طبیعت، اون لیسیده وجود طبیعت میشه صرف الوجود. این صرف الوجود مقدور مکلفه. اینجا عنایت کنید این مطلب رو. یک قدرت اینجا مورد نظر قرار گرفته، منتها این قدرت در حیز طلب نیست. یعنی این چنین نیست که امر مولا تعلق بگیرد به طبیعت مقدوره. تا بعد بگیم طبیعت مقدوره، خب این فقط منطبقه بر صلات خارج دار غصبی است، منطبق بر صلات در دار غصبی نیست. این شاید برخی کلمات مرحوم محقق ناینی شاید اینجور فرمودن، ایشون میگه نه اینجور نیست. قدرت مصحح تعلق تکلیف به صرف الوجود هست. خود قدرت به ماهی قدرت، این خودش در حیز طلب قرار نمیگیره که بگیم مولا امر کرده به طبیعت صلات مقدوره، این چنین نیست. نه خیر، مولا امر کرده به صرف الوجود سلام، منتها مصحح این تعلق تکلیف چیه؟ مصحح او این هست که این صرف الوجود مقدور باشه و در جایی که مکلف برای او مندوه وجود داره این صرف الوجود مقدور او هست. صرف الوجود مقدور او هست. پس تکلیف به فرد تعلق نمیگیره، نه بلا واسطه و نه مع الواسطه. تکلیف به طبیعت مقدوره، به ماهی مقدوره با این تحیز خاصش به اون هم تعلق نمیگیرند. تکلیف به وجود خارجی طبیعت تعلق میگیره. این وجود خارجی منظور وجود خارجی تحقیقی نیست، وجود خارجی تقدیری و عنوانی و فرضی است. این وجود عنوانی، وجود خارجی عنوانی و فرضی فانی در اون وجود خارجی حقیقی است، فانی در او هست و اون وجود خارجی حقیقی او مقدور مکلفه. این قدرت مصحح تعلق و تکلیفه. بحث های خیلی مهمی ایشون دارن اینجا. پس قدرت میشه مصحح تعلق تکلیف به صرف الوجود. بحث هایی که داشتیم تو بحث تعلق احکام به تبایع افراد داشتیم دیگه، ما حواله میدیم بحث رو به اونجا عنایت کنید. کلمات مرحوم اصفهانی رو یک نگاه مجدد داشته باشید که اینجا عبارت راحت تر باشه. پس فرمایش مرحوم اصفهانی شد، لب فرموشیشون این هست، ما اگر بگیم تکلیف به فرد تعلق میره و در نوبت گذشته تقدیم شد که خود تعلق تکلیف به فرد وجوهی در او متصوره، ما اینجا منظور از فرد رو اون طبیعت به همراه خصوصیات مفرده در نظر میگیریم که عبارت در همین صفحه 324 در ادامه که انشاءالله خواهیم خوان خود شاهد بر این معنا درش وجود داره. خب میگیم اگر تکلیف به فرد تعلق بگیره یا بلا واسطه ابتداعاً بیاد روی فرد، یا اینکه نه معل واسطه، یعنی تکلیف بیاد رو طبیعت، این طبیعت به حیث حس و جمعی الافراد. خب اگر چنین باشه بله اینجا تکلیف مال و یتاق و تکلیف محال لازم میاد، ولی اگر نه تکلیف اصلا کاری با فرد نداره، کاری با خصوصیات مفرده نداره، تکلیف به وجود عنوانی طبیعت خورده، وجودی که مضاف به طبیعته، وجود خارجی فرضی که فانی در وجود خارجی حقیقی هست، که خود این وجود خارجی نفس وجود طبیعت به ما و وجود طبیعت این خودش مقدور مکلف هست در جایی که من به وجود داره، اینجا مشکلی نیست. لذا اون بحث سابقی هم که بود مرحوم آخون فرمودن که ما نیاز به قید مندوه نداریم چون ما داریم جواز حیثی اجتماع امر و نهی رو بحث میکنیم، و مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که نه ما اصولی دنبال جواز فعلی اجتماع امر و نهی هست نه جواز فعلی، نکته اون بحث و اون ادعایشون اینجا روشن میشه، ادعای مرحوم محقق اصفهانی. بنابراین اون محاضیر لازم نمیاد. میفرمایند که بیان و ان ملاحظت فانیتن فی افرادها، این بیان و الان چون 100 پاراگراف قبلی 3 تا مبنا مطرح شد، اون مبنای تعلق تکلیف به افراد خب وضعیتش روشن هست، کاری با اون نداریم. میایم رو مبنای 2 و 3 که فارغ مبنای 2 و 3 چیه؟ فرمایند که ان ملاحظه طبیعه، این ملاحظه طبیعت خب ملاحظه کننده کیست؟ مولاست. در ظرف ثبوت هست یا در ظرف اثبات؟ در ظرف اثباته، یعنی میخواد الان حکم رو در مقام اثبات جعل کنه، اونجا رو داریم میگیم. به چه شاهدی میگید مقام اثبات؟ چون میفهمند لدفع دخل خصوصیت، میخواد یک توهمی رو از عبد خودش برداره. پس چون لدفع دخل هست و به قرینه اینکه شق مقابلش میفهمد اما ازا قطعنا، پس این ملاحظه طبیعت که ملاحظه کننده مولاست که در ظرف اثبات هست، این فانیتن فی افرادها در چه ظرفی است؟ در ظرف جهل عبد هست به دخالت خصوصیت مفرده در مطلوبیه. در این ظرف ان ملاحظت طبیعه فانیتن فی افرادها به حیث تسع و جمیعها، که این سه اش نسبت به جمیع افراد، این یه وقت رهزن نشه که ضرورتاً سه اش مثلا به نحو عموم استقراقه، نه به نحو عموم بدلیه. این انما هی لدفع دخل خصوصیت من الخصوصیات المفرده فی المطلوبی. خب وقتی شد لدفع دخل یعنی میشه در مقام اثبات. خب این مال اینجا. و اما ازا قطعنا، ببینید قطعنا، حالا اگه مای اب قاطع و موقن به این مطلب بودیم، عالم به این بودیم، به ان القسمیت لا مانعیت لها، یعنی اون خصوصیت مفرده این مانعیت نداره، مثلا عدم قسمیت نقشی نداره، دخالت نداره، به ان الخصوصی به ان القسمیت لا مانعیت لها ان ترتب الغرض من الصلات، رو در مثال صلات و قسم فهمونه، و ان لوازم وجود طبیعه لا دخل لها فی الغرض من، اگر مای عبد قاطع بودیم فلا حاجت الى ملاحظه وجود طبیعه. اینجا که میفهمد فلا حاجت، معلوم میشه اگر عبد عالم بود دو نحو متصوره، یکی این که طبیعت رو مولا فانی در تمامی افراد لحاظ کنه، که اگه اینجور لحاظ کنه خب اون محذور تکلیف به محال لازم میاد. ولی اگر نه بیاد اون وجود عنوانی رو لحاظ کنه، نه اینجا چه محذوری پیش نمیاد. فلا حاجت، اینجا هیچ ضرورتی وجود نداره. فلا حاجت الا ملاحظت وجود طبیعت صلات فانیان فی جمیع افراد که تسع حتی هاذا الفرد المتحد مع المنهی عن، مثلا بل یلاحظو، البته با بگیم یلاحظه چون در این عبارت مولا نداریم، بل یلاحظ که طبیعتا ملاحظ مولا هست، بل یلاحظ الوجود العنوانی فانیان فی الوجود الحقیقی المضاف الی طبیعت الصلات. اگر عنایت کنید تو بحثای همین جلد دو صفحه 258 اونجا بحث صرف الوجود بود که میگفتیم صرف الوجود یعنی وجود طبیعت معرا از جمیع لوازم غیوب بود. اگه خاطر شریفتون باشه اونجا بود که حالا یه صرف الوجود در مصطلح معقول داریم، یک صرف الوجود در مصطلح اصول داریم. اونجا اگر نگاه کنید، بله در صفحه 258 اونجا 3-4 سطر آخر داره، ولی وجود المفروض یمکن حقیقت الوجود المعرّا عن جمیع لوازم الوجود، این همون صرف الوجوده که الان در صفحه 325 تعبیری به صرف وجود میکنه، همینه. سابقا هم خب شون داشتن دیگه. اون وجود عنوانی خب در صفحه 257 بود که بحث وجود عنوانی بود، عبارات بود از بحوث و اینها که محضر مبارک شما دوستان این بیان شد. در صفحه 278 هم اونجا صرف الوجود بود، بحث صرف الوجود که مصطلح معقول باشه، مصطلح اصول باشه. در بحوث ایشون الاصول علی نهج الحدیث صفحه 104 هم اونجا ملاحظه بفرمایید که سابقا عادتش تقدیم شد. خب پس فرمود فلا حاجت الى ملاحظت وجود طبیعت الصلاه فانیا فی جمیع الافراد، بله یلاحظ الوجود العنوانی فانیا فی الوجود الحقیقی المضاف الى طبیعت الصلاه و هو مقدور فی حد ذاته. خود فی حد ذاته همون صرف الوجوده، خود این وجود حقیقی خود این مقدور هست. و له افراد مقدوره فی الخارج به حیث ینطبق علیه فی قبال ما اذا لم یکن هناک مندوحا. اینجا اون نکته صفحه 296 هم روشن میشه. در صفحه 296 همین جلد دو تعلیق 157 اون جا که با مرحوم آخوند مناقشه داشتن که بله ما دنبال جواز حیثی نیستیم تا قید مندوها و مندوه برای ما فرقی نداشته باشه، ما دنبال جواز فعلی هستیم. فرمود ما ان الغرض الاصولی حیث انه یترتب علی الجواز الفعلی فلا بد من تعمیم البحث و اثبات الجواز من جمیع الوجوه اللازمه، تا آخر که اونجا ملاحظه بفرمایید. بله فرمود که وله افراد و مقدوره فی الخارج به حیث ینطبق علیها فی قبال ما اذا لم یکن هناک ممدوحا. فان دیگه اینجا میره سراغ بحث عدم مندوهه، در فرض عدم مندوهه، فإن وجود طبیعه به ما هو وجود طبیعه غیر مقدوره حیث لا یمکن تطبیقه فی الخارجه علی امر مقدور. بنابراین فکون وجود طبیعه مقدورن، این که وجود طبیعت مقدور باشه، این مصحح تعلق تکلیف به صرف وجود طبیعته. بنا نیست که ما بیایم قدرت رو در حیز طلب قرار بدیم. اگر قدرت رو حاکم به او عقل هست، عقل میگه این قدرت مقدور بودن مصحح تعلق تکلیفه، نه اینکه خودش در حیز طلب قرار بگیره. فکون و وجود طبیعه مقدورن یا صحح تعلق تکلیف به صرف وجود طبیعه. لا ان طبیعه المقدوره به هذا العنوان، با همین عنوان طبیعت مقدوره معمول بها، حتی لا یعم الفرد الغیر المقدور، که فرمایش شاید مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه باشه. پس ما وقتی این چنین نگاه کردیم که تکلیف به خود صرف الوجود تعلق میگیره، خود صرف الوجود به مخابه صرف وجودش قدرت اخذ نشده، منتها مصحح تعلق تکلیف، این مصحح او قدرته. این خیلی فرق هست بین دو مبنا. ببینید اشکال برطرف میشه. این هم از این مطلب. پس بنابراین اگر عقل میگوید قدرت باید باشه، عقل نمیگوید قدرت باید در حیز طلب قرار بگیره. عقل میگه اگر تکلیفی بخواد به اون متعلقش تعلق بگیره، متعلقش هرچی که باشه، اون متعلق باید در خارج مقدور باشه. عقل اینو میگه. خیلی نگاه عمیق و مهمی هست، مبنای مهمی که شنجا ارائه دادن. ولی شما فرمه منها یتزه که جذبه در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.